خدا قوت میگم. یک روز پرکار همچون که در سابقه کاری شما در هر استان بوده، امروز هم یک روز بسیار پرکار. از صبح با خبرنگاران آغاز کردیم، آخرین برنامه با خبرنگاران انشالله به انتها خواهد رسید. اگر در مقدمه بیانی هست، من و همه خبرنگاران استان چهارمحال بختیاری شنونده هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا باید از مردم استان تشکر بکنم، از مردم شهر کرد تشکر بکنم، به خاطر محبتشون، حضورشون و وفاداری و صفاشون حقیقتا باید تقدیر و تشکر بکنم صمیمانه. و بعضی از شهرهای استان رو من تصمیم داشتم سفر بکنم و جزء برنامه ما بود، اما این به تعویق افتاد. من جمله شهرستان لردگان که من دوست می‌داشتم که در این سفر در لردگان حضور پیدا می‌کردم، هم با مردم صحبت می‌کردم، هم بعضی از طرح‌های اونجا رو که در دست اقدام هست بازدید داشتم. انشاءالله این برنامه رو ما ولو به صورت خاص هم باشه انجام خواهیم داد. یعنی من چون الان دیگه شرایط کشور ما الان الحمدلله شرایط کرونایی نیست، امکان سفر به شهرستان ها کاملا فراهم هست. به شهرهای استان من بتونم سفر بکنم به میجه لردگان که در این سفر دوستان ما برنامه‌ریزی کرده بودن، اما به دلایل در واقع متعددی این کار به تأخیر افتاد که امیدواریم که در زمان خودش من بتونم به خدمت مردم عزیز این شهرستان برسم و حضور پیدا کنم در لردگان. انشاءالله در خدمت شما و خبرنگاران محترم هستم.
که اگر اجازه بفرمایید، سه نفر از خبرنگاران استانمون به نیابت از دیگر خبرنگاران هر کدام از بزرگواران یک سوال مطرح میکنن. جناب عالی من اگر پاسخگو باشید ممنون میشم. در ابتدا دعوت کنم از آقای مهرداد شریفی به نمایندگی از مدیران روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری در استان.
سلام عرض می‌کنم. عرض سلام و عرض ادب و خوش آمد دارم محضر جوای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و هیئت همراهشون و جناب استاندار محترم نماینده محترم ولی با کسب اجازه از همکاران محترم رسانه و پیشکسوتان عزیز. جناب دکتر رئیسی، عمل کرده دولت محترم جناب عالی تا به امروز به خصوص در زمینه راه اندازی و بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های متعدد و مختلف عمرانی، صنعتی و تولیدی عملکرده بسیار مثبت و روبه رشدی بوده که قابل تقدیر و تحسین است. اما رئیس جمهور، آثار و نتایج این اقدامات و عملکرد دولت محترم تأثیرات مثبتی در سفره مردم نداشته. بسیاری از مردم به ویژه قشر حقوق بگیر جامعه به دلیل گرانی فزاینده قیمت‌ها برای تامین نیازهای اولیه خودشون در تنگنا و مضیقه قرار دارن. سوال بنده از حضرت عالی این است که برنامه و تدبیر دولت محترم برای بهبود معیشت مردم چیست و آیا تصمیم جدی برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها به ویژه قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی در دستور کار دولت محترم قرار دارد؟ متشکرم.
ببینید، نسبت به معیشت و سفره مردم ما همواره دغدغه داشتیم و موضوع کار دولت، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، اینها از مواردی است که همواره مورد تأکید و توجه دولت بوده، خصوصا در سال مهار تورم و رشد تولید. اون مواردی که موجب ایجاد تورم میشه دولت تلاش کرده که اونا رو کاملا بتونه کنترل کنه. یک، رشد نقدینگی است که موجب افزایش و بالا رفتن تورم میشه. خب رشد نقدینگی رو ما موفق شدیم که کنترل کنیم. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده حاکی از اینه که رشد نقدینگی الان به 26.5% بازگشته. 26.5% عدد قابل توجهی است که خب رشد نقدینگی رسیده بود به 32% و بالاتر، ولی امروز 26% شده، 26.5% شده. پس دولت موفق شده یکی از عوامل مهم تورم که رشد نقدینگی است کنترل بکنه. نکته دوم که بسیار مهمه در کنترل تورم، کسری بودجه است. یکی از عوامل ایجاد تورم کسری بودجه است. ما در دولت کسری بودجه رو کنترل کردیم که کسری بودجه پیدا نشه. من مثال میزنم، ببینید از وقتی که دولت شروع به کار کرده، یعنی سال 1400 ما کسری بودجه 480 هزار میلیاردی داشتیم و ما با تولید و ایجاد درآمد برای کشور کسری بودجه رو جبران کردیم، یعنی نه با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول. سال اول دولت. سال دوم دولت که سال 1401 باشه، ما تلاش کردیم منابع و مصارفمون همخوانی پیدا کنه، یعنی کسری بودجه نداشته باشیم، و جزء سالهایی است که ما پشت سر گذاشتیم و کسری بودجه اونچنان نداشتیم، تغایری بین مصارف و منابع در کشور 401. در 1402 هم تمام تلاشمون اینه که ما بتونیم سال رو بدون کسری بودجه به پایان ببریم. با همه این نوساناتی که ما می‌بینیم در رابطه با منطقه وجود داره، یک کار سومی هم باید برای مهار تورم انجام بشه، اون هم کنترل بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی هستش. این هم یکی از مسائلی است که ممکنه موجب تورم بشه، که از ابتدای سال شروع شده کنترل بانک‌ها و وضعیت چند مؤسسه و بانک روشن شده، که البته بعضیش اعلام نشده ولی اقداماتی شده در بانک مرکزی در جهت این که بتونه یه انضباط مالی رو در رابطه با اضافه برداشت از بانک مرکزی ما داشته باشیم. یعنی هر موضوعی که بخواد موجب تورم بشه دولت داره کنترل میکنه. میبینید که این ماهایی هم که الان ما داریم سفری میکنیم، هر ماه وضعیت تورمی کاهشی است نسبت به ماه دیگه، اما اگر کنترل های لازم انجام نشه تا آخر سال، معنی نیست وضعیت همینطور پیش بره. لذا تمام تلاش دولت اینه که ما بتونیم این مهار تورم رو ایجاد کنیم. نکته دومی که ما مهار تورم رو نباید در رکود دنبال کنیم، باید در رشد تولید دنبال کنیم. ممکنه مهار تورم بشه اما رکود هم حاکم بشه، این پسندیده نیست. ما مهار تورم داریم. در این شعاری که رهبری فرمودن یه شعار حکیمانه بود، دو پایه داره اقتصاد کشور، یک مهار تورم، دو رشد تولید. یعنی مهار تورم از طریق رشد تولید باید حاصل بشه، نه از طریق رکود، ولی رکود هم برای کشور به همین میزان که تورم بده خود رکود هم بده که کار انجام نشه، کارهای اقتصادی راکت بمونه. تمام تلاشمون اینه که تولید، آخرین آماری که رئیس محترم بانک مرکزی در دولت اعلام کردن حاکی از این بود که شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف نشون میده که وضعیت رشد اقتصادی، رشد در حوزه تولید، چه تولید نفت، چه تولید کشاورزی، چه تولید صنعت، وضعیتی داره که با قبل کاملا متفاوت شده. اما باید ثبات و پایداری پیدا کنه، که ما دنبال اینیم که این ثبات رو بتونه در رابطه با رشد داشته باشه، که مجموعه رشد کشاورزی، رشد تولید، رشد صنعتی، در واقع صنعت و معدن، کشاورزی، نفت، خدمات، همه اینها نتیجهش میشه رشد اقتصادی، که رشد اقتصادی برای کشور بسیار مهمه، که چون ما دو سال گذشته رو با متوسط 4% پشت سر گذاشتیم و دنبال این هستیم که انشالله امسال ما رشد اقتصادی بتونیم قابل توجهی داشته باشیم که نیاز به کار در بخش‌های مختلف داره. این یک بخش از پاسخ به سوال شما. بخش دوم این که ما مسئله مربوط به افزایش قیمت خاربار یا محصولاتی که امروز ما ازش در سفره یاد می‌کنیم در سطح منطقه و در سطح جهان قیمت ها متفاوت شده. مدت هاست که این کاملا روشن هستش، یعنی این عدد رقم کشورهای اطراف هم کسی میتونه بگیره که هر کدوم از این کالاهایی که ما اینجا داریم مصرف میکنیم در کشورهای اطراف ما و همسایگان ما قیمتش چقدره و در کشورهای دورتر چطوره. به عبارت دیگه این تورمی که ما داریم اتصاد بهش بحث میکنیم، این تورم در کشورهای اطراف ما 29% بوده، در کشورهای اروپایی 19% بوده، در دو سه تا کشور به صورت خاصه، من نمیخوام به اونا استناد کنم، مثل ترکیه، مثل مصر که اونا تو 70% و 71% بوده، اونا رو مورد استناد من نیست. من میخوام بگم امروز ما در این شرایط هستیم، ولی با همه این حرفا فکر میکنیم با توجه به اقداماتی که انجام شده و با توجه به تمهیداتی که در دولت فکر شده، من جمله از کارها اینه که ما با این کالابرگ کاری بکنیم قیمت کالاهای در سفره دچار در واقع این نوسانات نشه. اگه قیمت دلار تغییر کنه، قیمت ارز تغییر کنه، شرایط اقتصادی تغییر کنه، سفره مردم دچار آسیب نشه. کاری که کردیم در ارتباط با مسئله کالابرگ بوده. الان شما میبینید کالابرگ ما دهک‌های مختلف دیگه اعلام کردیم. قیمت 11 در واقع قسمت کالاها، 12 قسمت حالا اون تعدادی که اعلام شده، اینا قیمتاش ثابت بمونه، هرچی هم قیمت دلار یا قیمت ارز جابجا شد اینا دچار نوسان نشه، یعنی مردم بتونه براشون پیش بینی بشه وضعیت سفرهشون. این شرایط رو ما در ارتباط با ثبات در سفره مردم دنبالیم که حتما ایجاد بشه، ان شاءالله که این خودش با آرامش بازار با آرامش مردم کمک میکنه.
شکرم. بی‌وقفه دعوت کنم از سرکار خانم مرضی عالی‌پور به نمایندگی از مدیران خبرگزاری ها و پایگاه های خبری در استان.
دیار سرداران، فرماندهان و بیش از 2500 شهید استان ولایت مدار چهارمحال و بختیاری گرامی می‌دارم. جناب آقای دکتر رئیسی، استان ما سرشار از منابع و نعمت‌های بیشمار خدادادی است، اما علی‌رغم این بهره‌مندی‌ها متأسفانه جز مناطقی است که می‌توان گفت بیشترین آمار بیکاری را داشته و به خاطر شرایط اقتصادی و بیکاری بسیاری از جوانان از این منطقه مهاجرت کرده یا در حال مهاجرت هستند. فقدان صنایع تبدیلی در استان، عدم وجود صنایع مادر در این منطقه مشکلات را مضاعف کرده، در صورتی که با وجود منابع آبی باید کشاورزی قوی و صنعت اشتغالزا در استان تقویت شود. مجموع این عوامل در کنار گرانی کمرشکن زمین در استان به ویژه شهر کرد که سومین شهر گران مسکن در کشور است، مشکلات بسیار متعددی برای مردم به ویژه جوانان ایجاد کرده است. چرا که مشکلات اقتصادی ذکر شده، بیکاری و بی‌تدبیری در تأسیس صنایع مبدل و مولد، گرانی زمین و مسکن و خانه‌دار شدن جوانان را به یک رویای دست نیافتنی در وام ایران تبدیل کرده است و سیاست‌های دولت 13 در تأمین مسکن با توجه به شرایط خاص این استان نمی‌تواند به شکل مطلوب راهگشا باشد. لطفاً بفرمایید راهبرد شما برای برون رفت از این وضعیت و رهایی از مشکلات چیست؟
شکرم. یکی مسئله مسکن و واگذاری زمین یا مسکن سازیه که ما در این سفر اعلام کردیم که 4000 واحد مسکونی به بهره برداری خواهد رسید و تحویل خواهد شد در شهر و روستا. زمین رو ما ممکنه در مرکز استان به دلیل وضعیت و شرایط خاص مرکز استان که فقط مال مرکز استان چهارمحال هم نیست، ما استان دیگه مرکز استان ممکنه با مشکل زمین مواجه باشیم و هستیم. الان تو تهران امکان دادن زمین وجود نداره، چون زمین تهران مشهد همینطوره، در خیلی از مراکز استانهای کشور همینطوره، در اصفهان، در شیراز، در خیلی استانها رضا، ولی شهرستان ها مشکل نداریم. در شهرها ما مشکل زمین نداریم و داریم زمین واگذار میکنیم. در استان چهارمحال هم من از آقای استاندار سوال کردم، نسبت شهرها مشکلی برای واگذاری زمین نیست، به افراد نیازمند و متقاضی زمین واگذار میشه و الان هم آماده سازی شده باز 200 هکتار که داره واگذار میشه به افراد متقاضی غیر از اون میزانی که واگذار شده. پس غیر از مرکز استان ما در شهرهای استان مشکل واگذاری زمین نداریم. ممکن حالا یک مثلا شهر خاصی به یک دلیلی مثلا توی منطقه مشکل داشته باشه، ولی عموما نداریم. عموما مشکلی در رابطه با استان شهرستان ها وجود نداره. و برنامه واگذاری زمین و ساخت مسکن رو ما با قوت داریم ادامه میدیم. در استان چهارمحال هم دنبال میکنیم که انشالله به نقطه انشالله مطلوب برسه. و این مسئله نسبت به بیکاری در استان آمارش بالا بوده، اما الان شما اگر آمار رو ببینید کاهشی شده. دلیلش هم اینه که ما اولا 68 تا از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در استان رو راه اندازی کردیم. خب اینا اشتغال ایجاد میکنه. از واحدهای صنعتی که در استان راکد بوده اینا اومده به چرخه تولید برگشته. این نکته مهم. دومی که بخشای دیگه‌ای که غیر فعال بوده داره فعال میشه. اینا همش در ارتباط با مسئله بیکاری و رفع بیکاری حتما نقش داره. من امروزی که از بخشی که رفتم بازدید کردم پارک علم و فناوری بود. این شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز جذب و اشتغال تحصیل کرده است. درسته؟ خب تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها الان فعال شدن در استان و رو به افزایش هستن. زایش دارن و اینها دارن روز به روز افزایش پیدا می‌کنن و این افزایش موجب میشه که ما شرکت دانش‌بنیان یکی از مراکزی است که جذب نیروهای تحصیل کرده رو ما در این شرکت‌ها خواهیم داشت. کارهای متعددی در استان داره شکل میگیره. زمینش هم کاملا در استان چهارمحال بختیاری وجود داره که ما با قوت توسط همکارانمون آقای استاندار همکارانشون دارن دنبال میکنن. درسته مسئله اشتغال به ویژه نسبت به تحصیل کرده ها مسئله است، نسبت به غیر تحصیل کرده ها نه. ما 2/3 استانهای کشورمون الان مسئله بیکاریش دیگه از حالت عادی خارج شده به ویژه نسبت به غیر تحصیل کرده ها. ولی نسبت به تحصیل کرده ها کارهای خاصی داره صورت میگیره، در هم حوزه معاونت علمی فناوری هم در حوزه های دیگه که در این رابطه فعالن. من اون چه که از جوان های استان چهارمحال بختیاری میخوام این که باید با امید زندگی کنن، بدانن دولت هم نسبت به مسکن، هم نسبت به ازدواج و هم نسبت به اشتغال اونها حساسیت جدی داره. کار ما داریم دنبال میکنیم از طریق بانک ها، پرداخت تسهیلات و حوزه های دیگه. انشالله شما هم با همین امید کارو دنبال کنید. من یقین میدونم که با امیدی که جوان های عزیزمون دارن، با تلاشی که دولت داره میکنه شبانه روز و کار جهادی که در این استان داره انجام میشه. ببینید این سد بابا حیدر که امروز در واقع آبگیریش آغاز شد، این خب سالها مونده بود کارش. سرعت کار من اینجا تو این جلسه گفتم که 13 برابر شد. خب کاری که میتونست سالهای قبل انجام بشه و از این قبیل کارها داره در استان جاجای استان انجام میگیره. اینا همش نقطه های امیده که انشالله ما بتونیم جوانای عزیزمون رو در عمل امیدوار کنیم. اونها هم بدونن که دولت شبانه روز تلاش میکنه که هم زمینه مسکن اونها، هم زمینه اشتغال رو، هم زمینه ازدواج رو بر همه بچه‌ها انشالله فراهم بکنه.
بله سپاسگزاری میکنم از پاسخ مبسوط جناب علی و دعوت کنم از خبرنگار دیگر استانمون جناب آقای شجاع کریمی به نمایندگی از نشریات محلی استان چهارمحال و بختیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. سلام بر شما و بر آنچه صبر میکنید. انشاءالله خداوند سرای نیکو پاداشی است که به شما خواهد داد. عرض خوش آمدگویی دارم به محضر جناب عالی ریاست محترم جمهور و هیئت همراه، به استان چهارمحال و بختیاری، استان ولایت مدار، مهمان نواز، مهد دلیل مردان و شیر زنان و تحصیل کردگان. بنده وظیفه دارم قبل از هر سال سپاسگزاری نمایم از لطف و محبت حضرت عالی به استان ما در تلیعه سفر دوم به جهت اختصاص 2,000 میلیارد تومان برای اتمام پروژه های در حال اجرای سفر اول که ابلاغ گردیده است و همچنین اختصاص بیش از 10,000 میلیارد تومان به استان ویژه سفر دوم. جناب رئیس جمهور عزیز، به عنوان خبرنگاری از جامعه خبرنگاران مکتوب استانی و انتقال دهنده خواسته ها و مطالبات مردم فهیم استان از شهامت و جسارت انقلابی حضرت عالی در خصوص افتتاح پروژه بزرگ آب شرب نیمی از جمعیت استان پس از سالها انتظار به نام مقدس حضرت قمر بنی هاشم سپاسگزاری می نمایم که این مهم ما حاصل تلاش مدیریت ارشد استان و مدیران حوزه آب استان توصیه ها و مطالبه های نماینده معزز ولی فقیه در استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. حضرت عالی چشمنداز پایداری و استمرار این پروژه مهم و حیاتی را چگونه ارزیابی میکنید؟ این یک سوال. سوال دیگر که حالا شک دارم بگم یا نگم ولی با اجازه حضرت عالی میگم، آیا برنامه‌ای برای انتقال مدیریت آب استان به استان خود ما دارید؟ و آخرین سوال، ارزیابی حضرت عالی از اجرای مسببات سفر اول در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بفرمایید. خیلی متشکرم.
تشکر می‌کنم. ببینید، من نکته‌ای که در یکی از سخنانی که در استان داشتم بهش اشاره کردم، مسئله مدیریت آبه. سخن در این است که آیا آب ما در کشور کم داریم یا نیازمندیم یک مدیریتی صورت بگیره که عادلانه آب توزیع بشه، هم آب شرب، هم کشاورزی، هم صنعت، و هم بتونه به مناطق مختلفی که آب جزء یک اصلا بگم جزء حیاتی ترینه یا اصلا حیات همه هم انسان ها، هم ادامه کار کشاورزی، هم ادامه کار صنعت، به این که آب مناسب برسه. منتهی این که آب رو چطور مصرف کنیم؟ حتما میتونه در صنعت آب مصرف نشه، پساب مصرف بشه. خب ما پساب داریم در منطقه که میشه صنایع ما با پساب کار بکنه نه با آب. ما آب رو بتونیم اختصاص بدیم به مواردی که ضرورت داره. من نکته‌ای که برایش تاکید دارم و باید همگان به این موضوع که میخوام عرض بکنم توجه داشته باشن که مدیریت آب اقتضا میکنه که از محوری ترین نکاتش مسئله اجرای عدالت باشه. اجرای عدالت رو باید همه بهش تن بدن، چون کسی که عدالت رو نپسنده که این در واقع ممکنه یه روز ظلم بر او حاکم بشه. باید ما به عدالت راضی باشیم تو همه بخشا. اما این که راه عادلانه چیست، این خودش نیاز داره به اینکه کارشناسان، صاحب نظران، کسانی که در این قضیه نظر دارن، صاحب نظران، بررسی کنن بگن آقا اقتضای این منطقه اینه، اقتضای این منطقه اینه، این میزان آب این خیلی مهمه. ما مسئله‌ای که برامون مهمه این که مدیریت آب حتما همراه با و توأم با عدالت صورت بگیره و این دولت هم چون دولت عدالت محور است، تمام بناش اینه که به هیچ عنوان از اجرای عدالت در این باب کوتاه نیاد. عدالت امری است که همه میپسندن. ممکنه یک کسی بگه آقا این راه که شما میرید به عدالت نیست، اشکال نداره، این قابل بحث نظر کارشناسی هست، اما همه قبول کنیم که در این رابطه باید ما از میزان ظرفیت‌های آبی در منطقه به نحوی استفاده کنیم که این بتونه کاملا به صورت عادلانه به مردم عزیز که در این منطقه نیازمندن انشالله بتونه برسه. ما امیدواریم انشالله با این کاری که در سد بابا حیدر انجام گرفت به صورت مشخص که مدت‌ها مردم عزیز استان انتظار داشتن، خب کار ارزشمندی بود که انجام گرفت، و کارهای دیگه‌ای که در دست اقدام هست در استان که چون ما پروژه ها و طرح‌های دیگه هم در استان داریم که باید اینا انشالله به نتیجه برسه. امیدوارم با مجموعه کاری که انجام میشه مردم عزیزمون در منطقه بتونن انشالله بهره‌مند بشن اونچنانی که باید از آب شرب، آب کشاورزی و آب صنعت انشالله.
بله، سپاسگزاری میکنم از صبر و حوصله و پاسخگویی مبسوط شما. امیدواریم باز هم همه ما خبرنگاران جناب عالی را در استان چهارمحال و بختیاری میزبان باشیم و امید انشالله در سفر بازگشت به پایتخت ایران اسلامی برای شما و همه همراهانتون آرزوی صحت و سلامتی داریم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
من از همه اصحاب رسانه، آیان و خانوم ها کمال امتنان رو دارم که محبت فرمودید و همراهی کردید هیئت رو، هم دوستان من که به شهرستان ها سفر کردن، هم در مرکز استان، و این همراهی الان تا پاسی از شب ادامه داره که من صمیمانه از حضور همه شماها سپاسگزارم و از حضور نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، استاندار محترم و عزیزانی که در قاب تصویر دیده نمی‌شوند اما بسیار در اطلاع رسانی به مردم کمک می‌کنند. تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم از شما.